روز پنج هم به تو باره بعد یه دیدن یاره.
پنجشنبه ها 3 تا 7 عصر با ایستگاه پنجشنبه.
غم و غصه رو اینا کی گرفتن که ما نایب قهرمان شدیم؟ قطعا توی یک ماه گذشته نبوده دیگه، چون این ماجرا آقای طوسی، آقای جدیدی، آقای ترامپ، این عکسا که هر روز میاد بیرون انقدر سوژه داغ داریم که ما هر روز صبح که پا میشیم منتظریم که یه عکس جدید، یه جوک جدید چیزی باشه. خیلی هم شاد و خجسته و سرخوشیم، هیچ مشکلی هم نداریم.
خیلی هم عالی، ما هم خیلی خوشحالیم از این بابت. اگه واقعا شما همینو می‌خواستین بدونیم، مثلا شما دلخوشین، خوشحالین، نگرانتون بودیم، اینکه گفته بودن غمگین ترین نمیدونم دومین کشور غمگین دنیای منو نگران شدیم، فقط همین. خیلی ممنونم از تماستون. اما خانم آقایون، یکی از خبرهای ابتدای این هفته فوت حاج آقای شجونی بود. به هر حال مرگ که حقه و بالاخره همه آدما میمیرن، آقای شجونی هم مثل همه ما. ولی خب مسئله اینه که بعضی از آدما وقتی میمیرن یه سری از حرفایی که قبلا در مورد دیگران زدن به یاد آدم میاد. مثلا این حاج آقای شجونی در طی حیات پربار خودشون بارها آرزوی مرگ هاشمی رفسنجانی رو کرده بود، یا مثلا درخواست کرده بود کروبی و موسوی رو در ملای عام دار بزنن، نمیدونم میگفت باید استاد احمدی نژاد شلاق زده بشه، و همینطور برای جویدن خرخره فتنه‌گران اعلام آمادگی کرده بودن. همین پارسال آخر عمری هم یه مصاحبه جنجالی با رضا رشیدپور داشتیشون که خیلی اسرار مگو رو به باد داد و ما تو رادیو پسفردای در همون زمان بهش پرداختیم مفصل. مثلا توی اون مصاحبه کاشف به عمل اومد که آقای شجونی خیلی اهل دل هم بودن و نسبت به مسائلی مثل صیغه روی خوشی نشون میدادن.
آخوند کیه؟ آخوند همین فرزند مشتاق حسن و قبل حسن و حاجی فلان،
زندگی شخصی داره،
زندگی داره، زن میگیره صیغه میکنه.
بله. بعد تو همون مصاحبه کاشف به عمل اومد که یه عکسی از اهل دل بودن استاد شجونی در زمان شاه در یک مکان امنی در مجاورت یک بانوی زیبارو در اومده بوده که بالاخره ما نفهمیدیم ایشون تو اون عکس بوده، عکس مونتاژ بوده، ایشالله مونتاژ بوده یا چی.
من راجع به خود شاه میخوام بپرسم، عکسای شاه مونتاژ بود یا واقعیت داشت؟
ایشالله مونتاژ.
بله، بالاخره وضعیت این عکس‌ها تو همون وضعیت ایشالله مونتاژ بوده موند و ایشون این راز سر به مهر رو با خودشون بردن اون دنیا. ولی به هر حال حجت الاسلام شجونی از ذخیره های طنز نظام بودن که بالاخره دیگه پیمونه عمرشون پر شد دیگه، دنیاست دیگه، شاید الان ایشون تو واحد طنز اون دنیا دارن به فعالیت ادامه میدن. یهو دیدین از اون دنیا هم عکس اومد که ایشون مثلا در احاطه کلی پری و حوری مثلا دارن به هر حال اون دنیا زندگی میکنن، و مطمئن شدیم که حتما اون عکسای زمان شاه مونتاژ بوده یا نبوده یا چه میدونم مثلا ان شاءالله که مونتاژ بوده و اینا. ببینیم چی میشه دیگه، روحشون شاد.
پیچک ها پج مردن توی دست پرچین، فریاد نیلوفر خواب سرد زمین میپیچه توی سرم، دور و برم درد خمیدن، دردم به مرگ تنم، چشم ترم شوق چکیدن،
میریزه کاج پی پشت دیوار سایه، خوابیده گربه همسایه،
میپیچه توی سرم، دور و برم درد خمیدن،
در دست مرگ تنم چشم ترم شوق چکیدم.
رویای غمگین دارد گل برگ نیلوفری، توی برگا گم شده گنجشک خاک سری.
خواب ماهی میبینه کاشیه حوز غمگین، فواره قصه میگه اشکاش میریزه زمین.
عطر پاییز چو غبار سیاه می نشینه بر تن من، می ریزه برگ از کنار کهن رو دفتر خاطرات من.
رویای غمگین دارد گل برگ نیلوفری، توی برگا گم شده گنجشک خاک سری.
خواب ماهی میبینه کاشیه حوز غمگین، فواره قصه میگه اشکاش میریزه زمین.
میپیچه توی سرم دور و برم درد خمیدم، در دست مرگ تنم چشم ترم شوق چکیدم. میپیچه توی سرم دور و برم درد خمیدم، در دست مرگ تنم چشم ترم شوق چکیدم.
کار پاییز رو شنیدیم، کاری از حبیب بدیری و فراواز.
به به آقای کیوان حسینی، بابا این سایت 538 تو ولش کن بابا، اون به درد نمیخوره. دیدی؟
بریم سراغ کیوان حسینی و ایستگاه بین الملل و انتخابات. کیوان حسینی سلام.
سلام بر تو فرشید عزیز و شنونده برنامه.
این 538 میسی که به درد نمیخوره. چی شو؟
آره فقط سوال از پیش بینی و نظر سنجی باشه. 538 الان من اینو بگم همه فکر میکنن یه پولی من میگیرم از این. واقعیت قضیه اینه که اونا پیش بینی های زیادی کردن که تعداد زیادیش درست از آب در اومد.
و گفتی تا حالا تا به الان تمام انتخابات رو درست پیش بینی کرده
بود. از وقتی که راه افتاده بود که درست پیش بینی کرده بود. دو نکته رو بگم، یکی این که غیر از 538 من شب انتخابات 11 تا مرکز معتبر دیگه که پیش بینی میکردن نتیجه انتخاباتو، از جمله در دانشگاه پرینستون و یک مرکز خیلی معتبری که توی دانشگاه ویرجینیا هستم، چک کردم همشون پیش بینی کرده بودن که شانس خانم کلینتون بیشتره. ولی خب همونطور که دفعه
چی شد و چرا اینطوری شد، اصلا چه اتفاقی افتاد که
آره همونطور که دفعه پیشم صحبت می‌کردیم، اون دقایق یعنی در روزهای آخر، هم میگم دقایق آخر اینه بازی فوتبال دارم بازی می‌کنم.
خیلی هم خسته است کیوانا. پریشبم کل شبو بیدار بودی برای انتخابات.
شبکاری عجیبی بود. اون آخر کاری خب به هر حال پیدا بودش که آقای ترامپ لحظه به لحظه داره شانسش بیشتر میشه، به ویژه بعد از ایمیل های اف بی آی. ولی خب مثلا همین 538 گفته بود 70% خانم کلینتون میبره، 30% آقای ترامپ. این 30% خلاصه 30% شانس پیروزیه.
درست.
و همین اتفاق هم افتاد. اما 538 از بین 50 ایالت متحده آمریکا 47 تاشو درست پیش بینی کرده بود که کی میبره. 3 تاشو اشتباه پیش بینی کرده بود و توی همون 3 تا ایالت این اتفاق افتاد و ترامپ برد و خانم کلینتون باخت.
کدومه ایالت ها؟ فلوریدا؟
نه فلوریدا هم درست پیش بینی کرده. یعنی پیش بینی کرده خانم کلینتون حتی بدون فلوریدا بتونه رئیس جمهور بشه. در ایالت های پنسیلوانیا، ویسکانسین و میشیگان، در این 3 ایالت تکلیف این انتخابات روشن شد و این 3 ایالتی بود که آقای ترامپ برد و خانم کلینتون به بابت شکست در این 3 ایالت 46 تا رأی الکترال از دست داد و باخت. نکته مهمی رو که باید بدونیم اینه که درسته ما به اینا میگفتیم ایالت های بنفش، ولی این ایالت هایی هن که دهه هاست، اتفاق من داشتم نگاه میکردم از انقلاب ایران تا الان، اینا دارن به دموکرات ها رأی میدن. یعنی توی این 3 ایالت به جان کری رأی دادند در انتخابات که در مقابل اوباما که قطر رأی در هر دو انتخابات رأی دادن، به جان کری رأی دادن، به الگور رأی دادن. حالا عقبتر از الگور برم، فکر میکنم دیگه خیلی از شنونده های برنامه تو جوون باشن یادشون نباشه، توی رقابت ریگان با مایکل دوکاکیس که ریگان یکی از پیروزی‌های خیلی خارق‌العاده جمهوری خواهان رو داشت، ویسکانسین باز به مایکل دوکاکیس رای داد. یعنی این یه خنجری از پشت زدن به
خانم
کلینتون
دموکرات ها.
بعد از سالها اینها این سیالت هر ستاشون به ترامپ رای دادن و این اونجایی بودش که نه تنها 538 میتونم بگم اکثر نظرسنجی ها، اکثر بنگاه های پیشبینی، مراکز مطالعات سیاسی اشتباه کردن. این اونجاییه که جامعه سیاسی آمریکا رو تو شوک فرو برده و همه موندن که چه اتفاقی افتاده.
یه چیزی من دیدم و اون این که تعداد آرای مردمی، در تعداد آرای مردمی خانم کلینتون همچنان بالاتر از
200 هزار تا رای بیشتر
داشت. یعنی اگه بخوایم بگیم که اگه بر طبق آرای مردمی قرار بود که انتخابات انجام بشه، الان خانم کلینتون رئیس جمهور.
یه نکته خیلی ظریفی اینجا هست. اگر مبنا تمام جمهوری‌های مهم دنیاست و حتی جمهوری اسلامی، تو جمهوری اسلامی هم شما در دور اول اگه کمتر از 50% آرا رو بیارین رئیس جمهور نمیشین. تو فرانسه هم همینطوره، تو خیلی از جمهوری‌های دنیا هم همینجوریه. اتفاقا این اون بخشیه که به عنوان استدلال به نفع آرای الکترال ازش استفاده میشه. وقتی که هیچ کس به 50% آرا نمیرسه، مثل انتخابات سال 84 ایران، یعنی رقابت خیلی نزدیک هست.
درسته.
و انتخابات میره به دور دوم. این اتفاق توی انتخابات آمریکا نمیفته. توی این دوره هم آقای ترامپ 47% آرا را آورده و خانم کلینتون 48% آرا. یعنی در نهایت بر اساس اون فرمول هم هیچ کس رئیس جمهور و برنده این انتخابات نمیشد. وقتی فاصله 200 هزار رای هست، خیلی دشواره بگی که واقعا حق با کیه. اینا حالا یه سیستمی رو به این شکل دیزاین کردن، طراحی کردن که به همچین مشکلی بر نخورن، به خاطر اینکه ما اینجا 200 هزار تا رای 1% تفاوت بینشون میبینیم، ولی توی آرای الکترال اینطوری نیست و اختلاف بیشتره و آقای ترامپ با خیال راحت تری برنده میدونه خودش.
و یه چیز دیگه دیدیم که آقای ترامپ توی سخنرانی بعد از انتخاباتش یک چهره دیگه از خودش نشون داد.
دقیقاً جالب بود،
کاملا متفاوت بود.
هیچکس انتظار نداشت و دقیقاً 24 ساعت قبل از همون سخنرانی ایشون داشت یه جای دیگه سخنرانی میکرد، مردم داشتن فریاد میزدن که هیلاری بنداز زندان.
و چقدر ما اینجا راجع بهش صحبت کردیم و چقدر حرفایی که توی مناظرات و چقدر با خشونت
خیلی لحن تندی علیه این رقیب خودش داشت و علیه برخی از گروه‌های اجتماعی، ولی در اون سخنرانی نه تنها هیچ اشاره‌ای به برنامه‌های خبرسازش از جمله ساختن دیوار نکرد، بلکه لحنش در برابر خانم کلینتون لحن بسیار مؤدبانه و حرفه‌ای میشه گفت بود.
دقیقاً.
بخشی از سخنرانی بود که اتفاقا داشت روی متن می‌خوند و از خانم کلینتون با لحن خیلی مؤدبانه تشکر کرد و گفتش که ایشون هم زنگ زده و بهش تبریک گفته. فرداش هم خب سخنرانی خانم کلینتون هم سخنرانی بسیار شنیدنی و جالبی بود که
خدا وکیل خانم کلینتون البته خیلی معلوم بود که خیلی ناراحت و غم زده است.
آره اگه فکرشو بکنی، خودتو بذاری جای ایشون، خانم کلینتون و تیمش در آستانه تبدیل شدن به یک چهره بزرگ تاریخی بودند. من میگم، یعنی به همکارا اینجا میگفتم ایشون اگه رئیس جمهور بشه اون شب انتخابات، میگفتن امشب ایشون رئیس جمهور بشه، حالا اگر مجسمه‌شو نسازن مثل لینکلن، 50 سال دیگه 100 سال دیگه حتما عکسش رو پول خواهد بود به عنوان اولین زن رئیس جمهور.
اولین زن رئیس جمهور.
بله، یعنی در آستانه یک واقعا دستاورد تاریخی برای کسی که 40 ساله داره در دنیای سیاست فعالیت حرفه‌ای و جدی میکنه بود و این رو دقیقه 90 جام رو از دستش گرفتن. آره، و این افتخار بزرگ رو از دست داد و الان هم واقعا معلوم نیست، فکر کنم دیگه بازنشست بشه. یعنی این نقطه پایان خاندان کلینتون بود این اتفاق.
نه دوباره فکر میکنی 4 سال دیگه نمیاد؟
خیلی احتمالش به طور کلی در انتخابات آمریکا که این سنت وجود نداره که کسی که باخته بیاد، این اتفاق و معمولا اگر بیاد معمولا شکست میخوره. تنها کسی که تونسته از این در واقع تلسم باختن در انتخابات ریاست جمهوری خودش نجات بده برگرده ریچارد نیکسون بوده که باخته و برگشته و دوباره برده.
الان کلی به تظاهرات و راهپیمایی و خس و خاشاک به هر حال
با این تفاوت که البته کسی درباره صحت انتخابات اعتراضی نداره.
درسته.
درباره این که اصل این که ایشون که رئیس جمهور شده این حرفایی که زده بده الان حرف زده میشه، یعنی اون آدمایی که اومدن دارن اعتراض میکنن از الان دارن فشار میارن که بهش بگن که ببین مثلا اون حرفی که زدی در مورد مکزیکی ها، اون حرفی که زدی درباره جوون ها، اون حرفی که زدی در مورد خانم ها، اگه بخوای به همون روش ادامه بدی و صحبت بکنی ما ساکت نخواهیم نشست و تمام تلاشمون رو میکنیم که تو رو هول بدیم عقب. این اعتراضیه که دیده میشه. توی همین برنامه هم صحبت کردم آقای ترامپ واقعا نامزد غیر متعارفی بود، کسی بودش که نامزد قبلی جمهوری خواها یعنی نه دموکرات ها نه دشمنانش، میت رامنی نامزد است 4 سال پیش جمهوری خواها بهش گفتش که ایشون زن ستیزه و نجات پرسته و تهدید به خشونت میکنه. اینا اتهامات بزرگیه برای کسی که میخواد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بشه و بره کاخ سفید، به خاطر اینکه اینهایی که آقای رامنی روش انگوش گذاشت اینا همه عوامل تبعیضه.
درسته.
در حالی که جامعه آمریکا قرار جامعه برابر برای تمام شهروندان باشه و تبعیضی از این دست مثل زن و مرد، مسلمون و غیر مسلمون، همون جمله‌ای که برگشت گفتش که من رئیس جمهور بشم جلوی ورود مسلمان‌ها رو می‌گیرم به آمریکا، خب این واقعاً حیرت انگیز بود. اینو با کسایی که قانون اساسی آمریکا رو 240 سال پیش نوشتن بهشون میگفتن احتمالاً یعنی اونا استخونشون توی قبر لرزید، به خاطر اینکه مسئله آزادی مذهب یکی از ستون‌های مهم ایالات متحده و آزادی عقیده ایالات متحده آمریکاست. ولی خب حالا باید ببینیم دیگه
پیشبینی چیه؟ فهم کنی آقای ترامپ همین جوری این روش آروم خودش رو که الان بعد از یعنی انتخاب شدن ادامه
آره میده؟ یکی از جذابیت های برنامه تو فرشید اینه که سخت‌ترین سوال های جهان رو از من پرسیدی اینجا تو هر بار.
خودت گفتی هر سوالی میخوای بپرس.
اینم یکی از اون سوال های چند میلیون دلاری بود. اتفاقاً نکته مهمی که در ارتباط
من ازش شخصی تو البته میپرسم آره به خاطر اینکه خیلی درگیر
آره درباره آقای ترامپ هست و خیلی از تحلیلگرا روش انگوش میذارن همین غیر قابل پیش بینی بودن ایشون هست. یکی از گرفتاریایی که تحلیلگرها و بقیه سیاستمدارا در کنگره و اینها دارن این هست. ما ولی چند تا فکت داریم که میتونیم درباره اش صحبت بکنیم و اون هم سیستمی هست که در آمریکا وجود داره به اسم چک اند بالانس، یعنی کنترلی که قوای سه قوه بر روی هم دارند و این کنترل به این شکل هست که بسیاری از این کارهایی که آقای ترامپ گفت میخواد بکنه اینا رو باید ببره کنگره رای بده،
به تنهایی نمیتونه انجام بده.
حالا درسته کنگره دست جمهوری خواهست ولی اتفاقا اون جمهوری خواه توشون پر از جمهوری خواه عاقله که خیلیشون اتفاقا دشمن آقای ترامپ بودن، یعنی منتقد سیاستهاش بودن. غیر از اون کسانی هستن مثل مارکو روبیو که جمهوری خواهه ولی رایش از لاتین تبارها میاره و جمهوری خواهان دیگری از این دست هم هستند و دموکرات ها، دموکرات هایی که همون دموکرات هایی که اقلیتن الان تو کنگره میتونن خیلی از برنامه های کلیدی آقای ترامپو که بخواد اونجا رای بیاره رو فلج بکنن. اینو میتونیم بگیم که خب مثلا میشه حد زد
یکی از عوامل بازدارنده
دقیقاً و بعدش هم جوابی هم خواهد بود برای هوادارانش، اونجوری هم نیستش که بگه من نکردم، میگه آقا من خواستم دیوارو بسازم این کنگره نذاشت مثلا.
درست.
خواستم مسلمان ها را ندم که واقعا بعید میدونم اینو ببره کنگره و کنگره نذاشت. یعنی این تا اندازه ایشون رو کنترل میکنه. فکر میکنم برای شنونده های ما، برای من و تو، برای خیلی از ایرانی ها این مسئله مهمیه که بدونن آقای ترامپ چه سیاست خارجی خواهد داشت و تا جایی که
در قبال ایران شاید
به ویژه در قبال ایران اون هم واقعا غیر قابل پیش بینیه. حالا خیلی ها توی این 24 ساعت اخیر تو شبکه‌های اجتماعی نوشتن که ایشون قراره برجامو پاره بکنه. اتفاقا نه، ایشون نگفت که برجامو پاره میکنه. ایشون توی اولین باری که توی مناظره جمهوری خواه صحبت پاره کردن برجام شد 9 نفر گفتن پاره میکنن، این گفت من نمیکنم، من میرم دوباره مذاکره میکنم. بعدش نکته مهمتری که در ارتباط با توافق هسته‌ای وجود داره این که اصلا دستش چقدر بازه به عنوان رئیس جمهور که بره این کارو بکنه. مسئله این که وزیر خارجه‌اش کی باشه. الان صحبت آقای گینگریچ واقعا محافظه‌کار تندروییه. اگر اون وزیر خارجه باشه یا اون گروه های شبیه با آقای گینگریچ وزیر خارجه بشن 100% اونها دوست نزدیک اسرائیلن، رابطه خوبی با عربستان سعودی دارن و سیاست خارجی تهاجمی تو خاورمیانه علیه منتقدین آمریکا خواهند داشت از جمله جمهوری اسلامی ایران.
خب این بازی فوتبال الان کجاش چی شد بالاخره؟
دقیقه 90 همون شد دیگه، گفتم مثل منچستر بایرن مونیخ
یاد توپ ریخت
که جلو بود بایرن مونیخ داشت قهرمان اروپا میشد، دقیقه 91 و 93 دو تا گل خورد. الان تقریبا همچین اتفاقی افتاد. من می‌خواستم مقایسه بکنم با پرسپولیس ایمون زاید، بعد دیدم پرسپولیس میشه دونالد ترامپ، مطمئن نبودم.
حالا از هفته دیگه راجع به چی حرف بزنیم که با
در آقای ترامپ نگران نباش. البته فکر می‌کنم این آغاز و موسیقی آغازین رو که ورژن شنیدنی از سرود ملی آمریکا بود و تغییر بدیم، ولی غیر از اون فکر می‌کنم که آقای ترامپ نه تنها برای سیاست بین‌الملل خبرهای زیادی تولید خواهد کرد، یک چیزی رو هم که خیلی از طنزنویسا در آمریکا خصوصا درباره صحبت می‌کردن این هستش که برنامه‌های طنز هم رونق زیادی خواهند گرفت. همون چیزی در دوره جورج بوش خیلی این اتفاق افتاده بود. بعد بیل مار طنزپرداز معروف آمریکایی وقتی که باراک اوباما رئیس جمهور شد گفتش که ما کارکاسبی کساد میشه.
حالا پس کارکاسبی ما رو عمرام میافته دیگه، رونق میگیره. اینجا تو ایستگاه پنجشنبه هم خب حرف برای زدن زیاد داری.
دیگه این حدسیه که میزنن، حالا شاید یه نگاه انتقادی باشه بهشون، ولی خب نتیجه رفتارهای غیر متعارفی که خودش داشته و هر لحظه امکان داره هر حرف خنده‌دار عجیب غریبی بزنه یا سیاست متفاوتی رو پیش بگیره.
و ما اینجا هستیم.
شاید هم نکنه با توجه به اینکه قطعا همون خودت هم اشاره کردی به سخنرانی پیروزیش که کاملا متفاوت بود و واقعا شاید اصلا ما یه دفعه یک ریاست جمهوری
آدم متفاوتی رو ببینیم اصلا.
آره خیلی معقول‌تر از اون چیزی که بعضی‌ها میگفتن از خودش چهره نشون بده، خیلی محافظه‌کارانه‌تر برخورد بکنه. و ولی آخرین نکته هم که بگم خیلی مهم هست برای ایالات متحده و معنی خاصی خواهد داشت، ایشون نهمین قاضی دیوان عالی کشور آمریکا را هم انتخاب خواهد کرد و دیوان عالی آمریکا قدرت بسیار زیادی بر روی قانون گذاری ها داره. چند تا قانون خیلی مهم هست که سرش بحث هست و اصلا معلوم نیست حالا بتونن این رو اونجا برگردونن یا نه، ولی اکثریت خواهند داشت محافظه‌کارا برای مسائلی مثل سخت جنین یا حتی همین ماریجوانایی که دارن حالا همه رای میدن آزاد شده. آره راستی در مورد اینم با صحبت کنیم. آزاد شده اینها خلاصه در دیوان عالی کشور میتونه یه خورده برای لیبرال، الان تعدادشون اونجا 4 نفر هست و قضات محافظه‌کار 4 تا، قطعا آقای ترامپ هم یه قاضی محافظه‌کار اضافه میکنه به اون، ترکیب میشه به نفع محافظه‌کارها و امکان داره اون هم بر روی آینده آمریکا تاثیر جدی بذاره.
ممنونم ازت کیوان حسینی. کیوان حسینی برای برنامه‌های انتخاباتی رادیو فردا خیلی زحمت کشید، اون شب هم کل شب بیدار بود و این چند هفته کلا خیلی درگیر این مسئله بود. خسته نباشی.
ممنونم از تو، ممنونم از تمام شنوندهایی که توی این مدت تماس گرفتن واقعا اون شب، چه در شبکه‌های اجتماعی چه رادیو زنگ زدن. خیلی ممنون، تشکرایی که کردن و اینها واقعا به همه ما خیلی امید داد. همکاران زیادی در رادیو فردا به ما کمک کردن برای پوشش این خبری. میدونی که ما 11 ساعت برنامه زنده داشتیم، 1 ساعت برنامه تلویزیونی و فکر میکنم که پوشش بعدی نشد و خوشحالم که حالا این پروژه با موفقیت در رادیو فردا به پایان رسید.
ممنونم ازت.
با سلام، میخواستم از آقای کیوان حسینی بپرسم که مگه نه اینکه رئیس جمهوری آمریکا با رأی و آرای الکترو کالج یا همون نخبگان انتخاب شد، پس چرا هنرپیشه و خواننده مراسم برگزار میکردن و از مردم میخواستن که رأی بدن؟ و اینکه میخواستم بگم اگر مردم آمریکا مستقیما رأی میدادن به کلینتون و دونالد ترامپ نمیتونست رأی بیاره. علی هستم از سنگاپور.
ممنونم علی جان که عوض بمکنم
بخششو گفتم. آره رای مستقیم اگه بود که باید میرفت دور دوم واقعا. آره. و معلوم نبود چی میشه، ولی در ارتباط با این که همه خواستن رای بدن، این 538 نفری که دارن رای الکترال میدن، اینها باید به همون کسایی رای بدن که مردمشون خواستن ازشون دیگه. البته در تعدادی از ایالت‌ها این قانون هم وجود نداره، اجباری هم نیست، ولی در این 240 سال تا حالا پیش نیومده که به واسطه رای این آدما کسی غیر از اون کسی که مردم منطقه خودشون ازشون خواسته بودن رئیس جمهور بشه.
بسیار خب، ممنونم ازت. کیوان حسینی رو در توییتر و در کانال تلگرامیش فالو بکنید. تا هفته آینده میبینیم دوباره پنجشنبه.
خداحافظ. I can see the doubt in those eyes. Even though you try to hide it, it's not much to figure out. 'Cause I know why, and I won't try to fight it, try to fight it. And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Won't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. It used to be so warm those days. I try not to remember. I got lost in the storm of my ways. Couldn't pull myself together, stuff together. And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Don't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I
کار I Was Wrong رو شنیدیم از دی جی رابین شولز و آریزونا. اما میرسیم به چالش گویندگی این هفته و از اینجا به بعد رو میسپاریم به شرکت کننده های منتخب این هفته به ترتیب آلیاس، مجده، فرناز، بهنام، ناهید، شعله، علی، گلشن، حسن و بهرنگ.
رابین شولتز تهیه کننده، موزیسین و دیجی 29 ساله آلمانیه که یکی از بزرگترین ستاره های پاپ این کشور به حساب میاد. موفقیت بین المللی شولتز تقریبا یک شبه و بعد از انتشار اولین ریمیکسش به اسم ویوز از کار مستر پرابز رپر آلمانی به دست اومد.
این کار به سرعت در لیست بهترین های چند کشور اروپایی در جایگاه اول قرار گرفت و در 57 دوره جوایز سالانه گرمی نامزد جایزه بهترین ریمیکس غیر کلاسیک شد. Pulling against the street, pulling against the wave. Wave after wave, wave after wave. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at the time. You are not around, I'm slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the...
دیجی رستن 17 سالگی و در کلاب های کوچک شروع کرد و در ابتدا از دیجی های بزرگی مثل آرمان ون هلزن و تیستو تصدیق گرفت. در سن 20 سالگی تونست برنامه مستقل خودش در یک کلاب رو داشته باشه و این کار رو تا 2 سال ادامه داد تا اینکه اشتیاق ساختن کارهای مستقل اونو به سمت تولید سوق داد.
شولتز چند سالی در زمینه ساخت و ریمیکس موسیقی دست به تجربه های مختلف زد تا در نهایت اولین ریمیکس ساخته خودش رو بر روی یوتیوب گذاشت که تبدیل به موفقیت بزرگی شد و این ویدیو میلیون ها بار دیده شد. But no, no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain. Set sail on an ocean wave, 'cause our love is like a heat wave. She's so hot, and our connection's like Wi-Fi. Just love how you ricochet, won't stop till you're satisfied. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat.
burning through the evening rain. Set sail on an ocean wave, 'cause our love is like a heat wave.
شولتز ریمیکسی بود از قطعه Prayer in C، کاری از گروه دو نفره فرانسوی لیلی وود اند پریک که در سال 2014 منتشر شد. موفقیت این ریمیکس حتی از اولین ساخته او هم فراتر رفت و به سرعت در آمریکا، کانادا، نیوزلند، استرالیا و اکثر کشورهای اروپایی در لیست بهترین ها قرار گرفت. اولین آلبوم خودش به اسم پرایر رو در پاییز سال 2014 منتشر کرد که در اون علاوه بر دو کار اول شولتز، قطعه‌های Wills Do و Song Goes Down هم به چشم می‌خورند.
Wills Do که ریمیکسی بود از کار موفق رپر آلمانی آلیگاتوا به عنوان سومین تک آهنگ آلبوم اول و در سپتامبر سال 2014 منتشر شد که در کشورهای آلمانی زبان در لیست بهترین ها قرار گرفت.
کار چهارم این آلبوم یا Song Goes Down با صدای خواننده بریتانیایی جزمین تامسون هم کار موفقی از آب در اومد و در لیست بهترین‌های چند کشور قرار گرفت.
Keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect. We'll cover names as the sun goes down.
شولتز اولین تک آهنگ آلبوم دومش به اسم Headlights رو با صدای خواننده آمریکایی ایلسی منتشر کرد که این قطعه در کنار دومین کار این آلبوم به اسم Sugar با صدای خواننده کانادایی فرانسیسکو ییتس در اروپا و آمریکا تبدیل به کار پرطرفدار و موفقی شد.
رابین شولتز یکی از خلاق‌ترین دیجی های دنیا و بهترین دیجی آلمانی حال حاضره که در مدت زمان 2 سال از شروع مسیر حرفه‌ایش به موفقیت‌های قابل توجهی دست پیدا کرد. Angel eyes, she knows exactly how to vandalize. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded fixer, she don't compromise. She's something mystic, something colorized. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised.
Drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly?
چالش گویندگی این هفته. ممنون از شمایی که صداتون رو ضبط کردید و برای ما فرستادید. دوستایی که میخوان در چالش گویندگی هفته آینده شرکت کنن میتونن تا ساعت 5 فردا یه ایمیل خالی به آدرس istgah5@radiofarda.com بفرستن تا ما متن چالش گویندگی هفته آینده رو براشون بفرستیم. خوب و خوش باشید و آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
سلام، برنامه حرف نداره.
چهار
ساعت هم کمه، 40 ساعتش کات بکنیم.
من دیگه
اون مسافرکشم که هر روز تو طول هفته برنامه تو نوش جان میکنم و عذابی هم که من میکشم توی گوش دادن این برنامه هیچ کسی نمیکشه. هی باید نگاه بکنیم کی ویش داره، کی چادریه، کی سوار ماشین میشه، کی نمیشه. هی بزنیم رو استوب، هی پلیش کنیم. ولی دمت گرم، همین که هستی بهترین.
قربونت برم، مرسی از تماساتون، مرسی از انرژیاتون. دیگه آخرای برنامه است. من فقط یه چیزی بگم خانم آقایون، چیز ببخشید، همون خانم ها، فقط میخوام با خانم ها صحبت کنم یه چند لحظه وقت شما رو بگیرم. یه حرفی دارم عزیزان دل خواهر، دست گلای خوش عطر و بوی زندگی. شما میرید با یه آقای دوست میشید، خیلی خوب، مبارک باشه، خیلی با هم تفاهم دارید، اصلا همه چی خوب، اوکی، باحال، بازم بهتر که چشم حسود. اما چرا آخه بعضی از شما از آقایونی که باهاشون آشنا میشید توقعهای بیجا و بیش از اندازه دارید؟ مثلا شما از یه ماشینی خوشت میاد، چرا انقدر میگی آقا از فرط
گفتن شما بره به راهای بدبد کشیده بشه. الان باند سرقت مزدا 3 گرفتن تو تهران در حد بوندسلیگا. عزیزان مزدا 3 رو از جلوی خونه مردم در 4 دقیقه ناپدید می‌کردن. بعد به یه سری از سردسته‌های باند گفتن شما چی شد انقدر خوب و سریع و تمیز مثلا مزداهای مردمو هپلی هپو می‌کردی؟ جواب بشنوید.
با یه خانومی آشنا شدم، با دختری گول اونو خوردم آقا، دوبارهش شروع کردم
دوباره. یعنی ایشون شما رو گول زد که بری سرقت خود رو کنی؟
من میگم من مزدا 3 دوست دارم. اینا
دوست داشته دیگه، دختره دوست داشته. میبینی؟ خب عزیز من مزدا 3 دوست داری؟ خانم عزیز برو با یکی دوست شو مزدا 3 داشته باشه. چرا میری با یه عزیز دوز دوست میشی که مزدا 3 مردم مردمو بدزده؟ حالا شانس آوردیم خواهرمون هواپیما دوست نداشته و این آقا دوزه فکر کنم بوئینگ 747 رو هوا با مسافراش میزد میآورد بر دوست دخترش. بعدش دختره مزدا دوست داشته، اوکی یکی دو تا سه تا 17 تا مزدا دزدیدی که دوست دخترم مزدا دوست داره. تازه 13 تا ماشین دیگه هم دزدیده بودنشون. احتمالا شب بوده درست نیده، دیده شبیه مزدا 3 گفته میدوزیم، حالا فردا تو روز روشن میبینیم چیه دیگه. والا آدم شاخ در میاره، نمیدونه چی بگه اصلا. ما یادمونه یه زمانی ماشین بازی و ماشین سواری اونم واسه حرکت‌های دو نفره و دوست دختر دوست پسر و اینا، همش یه دونه ماشین می‌خواست، مدلش هم مهم نبود چیه، اون هم واسه این بود که چیز بود، واسه این بود که چیز بشه دیگه. آقا ول کن دیگه، یعنی تنها باشی و گپی بزنی و باقیش هم به کسی ربطی نداره دیگه. من و تو توی ماشینا و یه وقتا میشد تنها شیم و اینا. آقا سهراب پاکزاد بشنوید. میبوسمتون، دوستتون دارم، قرونه همتون.
ماشینا یه وقتا میشد تنهاشین، منم آروم میرفتم تا که بیشتر پیش هم باشین. من از دهنا برات گفتم ولی بحثو عوض کردی، با خندت حال و روزای بد و نحسو عوض کردی، بد و نحسو عوض کردی. کجا برم عزیزم، از خیال جدا شم، یه جایی رو بگو که با تو نرفته باشم. دلم طاقت نداره این همه تنهایی رو دیگه، تو زای خالیت نمیبینم جایی رو، نمیبینم جایی رو، نه نمیبینم جایی رو. با تو نرفته باشم،